ذره مولکول های غذا نورانی بشه انشالله به برکت نام حسین. انشالله که با حسن خلق، گذشت، صبر و گناه نکردند و انجام واجبات فرزندان ما هم الگو میگیرند و هممون انشالله با یاد و نام امام حسین علیه السلام زندگیامون حسینی باشه انشالله.
لبیک یا حسین. سلام، من امروز یه پاکت چای میبرم مسجد محلمون به نیت تعجیل در ظهور آقا امام زمان. لبیک یا حسین از طرف پدر مرحومم میبسته چای میگیرم میدم به حسینه کنار خونمون. قربانت حسین جان، بپذیر. چقدر اتفاق خوبیه، چه پیشنهاد قشنگی. اگه خودمون نمیتونیم چای بدیم یا به هر دلیلی امکانش رو نداریم، یه بسته چای، یه مقدار چای بگیریم ببریم مسجد محلمون بدیم، همون بشه چای روضه امام حسین صلوات الله علیه.
امام حسین علیه السلام همه زندگی و همه هستیش بالای ما داده. ما که هر کاری برای امام حسین و اهل بیتش بکنیم کم کردیم، یعنی ما اگر نهایت تلاشمون هم چه بکنیم نمیتونیم ذره ای از اون چیزی که امام حسین برای ما سرمایه گذاری کرده و مایه گذاشته بتونیم جبران کنیم. البته امیدواریم محبت و ولایتش انشالله داشته باشیم تا دم آخر انشالله.
یه پیامک بخونم، یه مقدار فضاش متفاوته اما احساس کردم باید این کار رو انجام بدم. خانم نرگس از مشهد گفتن که خیلی گرفتارم، تو رو خدا به شنونده‌هاتون بگین منو دعا کنن. وقتی یه نفر میگه گرفتارم دعا کنین، یعنی حتما خیلی مشکلش مشکل حادیه دیگه. مردم، برای همه شنونده هامون، علل خصوص کسایی که گره دارن، برای خادماتون تو این برنامه، برای بنده حقیر، برای خانم نرگس از مشهد و خلاصه هر کسی گیر و گرفتاری داره، شمایی که خادم امام حسین هستید دعا بکنید لطفا. حسین
می‌وزد از کربلای تو، این صد هزار جان گرامی فدای تو. حسین جان رفتی به پاس حرمت کعبه به کربلا، شد کعبه حقیقی دل آجان کربلای تو. اجر هزار عمره و حج در طواف تو بودیست. آقا ای مروه و صفا به فدای صفای تو بودیست. تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین آقا، تو هرچه داشتی به خدا دادی ای حسین. فردا خداست جل جلاله جزای تو. با گفته رضا به قضایش به قتلگاه شد متحد، رضای خدا با رضای تو.
ای امه چه تنهاست، امویم چه غریب. ای امه چه تنهاست، امویم نه مسلم و آبس، نه بریر و نه حبیب است. چرا خیمه بمانم، چرا جان نفشانم، چرا یاد همه قدیمی ها، چرا خیمه نمانم، چرا
انشالله که قدر بدونیم. این ایام ماه محرم داره با سرعت مثل برق و باد میگذره. همین دیروز بود که انگار شب اول محرم بود، روز اول محرم بود، الان 5 روز گذشته، فردا هم چشممونو باز بکنیم پلکی بزنیم شده روز عاشورا. انشالله که قدر بدونیم و انشالله که برکت سید الشهدا و صلوات الله علیه بتونیم خوب خادم این آستان مقدس رو داشته باشیم. خب گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین سید هادی عظیمی. استاد برامون بفرمایید، در تو تغییر نگاه گفتید در بحث اصول آموزش برای تربیت حسینی، بفرمایید که چیکار بکنیم که بتونیم این تغییر نگاه رو ایجاد بکنیم.
بله ببینید، ما باید به صورت زیربنایی، من خیلی تاکید میکنم مادران گرامی، پدرای عزیزی که این بحث رو میشنون، هر کس این بحث رو میشنوه برای دیگران بگه، ما باید جایگاه اهل بیت رو آنگونه که هست ببینیم و به دیگران هم معرفی کنیم. ببینید اهل بیتی که انسانهای عادی نبودن مثل ما، متاسفانه این تفکر وجود داره، فکر میکنن اهل بیت یه آدم عادی مثل ما که حالا بالاخره در یک برهه از زمان متولد شدند و اومدند و رفتند. نه، وجود مقدس اهل بیت اولین مخلوقاتی هستن که خدا اونها رو آفرید. یعنی خدا چون قدرتش بی نهایته، وقتی میخواد مخلوق بیافرینه باید اولین مخلوقش کاملترین باشه.
درست.
و لذا کاملترین انسان رو خدا آفرید و اون شد نور انسان کامل. یک نور با 14 طیف، یک گل با 14 گلبرگ. این وجود مقدس معصومین همه آنچه را که خدا داره رو داشتند. یعنی خدا همه چیز خودشو به اینها داد، قدرتشون بی نهایت مثل خدا، علمشون، زیباییشون، داراییشون، همه ویژگی هایی که خدا داشت رو خدا یک جا در این نور گذاشت. پس ما جایگاه اهل بیت اینطوری باید ببینیم، در کنار خدا مثل خدا. تنها تفاوتی که با خدا دارن اینه که خدا هر چی داره از ذات خودشه، استقلال داره در وجودش. باید. اهل بیت علیهم السلام نه، چیان استقلال در وجود ندارن، هرچه دارن از خداست. تنها همین یک تفاوته. و حالا اینکه بعضی آقایون تفاوت دیگه میگن که اهل بیت ازلی نیستن، خدا ازلیه، که این رو هم حالا نمیخوام خیلی سختش بکنیم. ابن سینا میگه اهل بیت حتی ازلیت هم دارن، ازلیت زمانی هم دارن. خب حالا ما در حدی که بچه‌مون بفهمن، میگن که اولین چیزی که نوری که خدا خلق کرد نور اهل بیت، بعد اونا گلن، ما شدیم بذر آنها. روح همه انسان‌ها در طول تاریخ به صورت بذر از اون اهل بیت علیهم السلام جدا شد که خدا اینطوری آفرید، ما بذر باشیم اونها گل. حالا ما بذرها رو خدا آورد تو دنیا تا رشد کنیم، مثل اینکه ما بذر گل رو میبریم زیر خاک تا رشد کنه، اما گل که نیاز نیست بیاد زیر خاک. ببینید این رو ما باید به بچه‌مون بگیم، اینا گل بودن، اما به خاطر اینکه ما بذرها رو کمک کنن که رشد کنیم، حاضر شدن از اون جایگاه عالی که داشتن تنزل کنن، بیان پایین زیر خاک دست ما رو بگیرند.
درست.
و این سختی هایی که در زیر خاک برای اونا پیش میاد، در عالم ماده براشون پیش میاد، در این عالم این سختی ها هم خدا بهشون گفت اگه برید بخواید دست اینا رو بگیرید این بلاها سرتون میاد. همه رو پذیرفتن، یعنی با علم به این که همه این سختی ها پیش میاد، اینها پذیرفتن که بیان و این کارو کنن. ولذا نگاه کنید، ما اگر گاهی وقتا میشنویم مثلا که امام حسین اومد در مقابل مردم گفت خب به من آب بدید، حضرت علی اصغر آورد و گفت به حضرت علی اصغر آب بدید، ببینید این نه اثر اضطراره. امام اگر میخواست فرزند خودشو سیراب کنه، هدفش سیراب کردن حضرت علی اصغر بود، خب امام اراده میکرد آب از زیر پاش میجوشید. امام صبح روز عاشورا یه چوپانی که اومده بود خودشو به امام رسون، گفت آقا چرا شما ارزم مزدتون که مذاکره نمی کنید، چرا شما مصالحه نمی کنید که اجازه بدید حالا یزید مثلا شما رو اینطوری تحت فشار قرار بده که بچه‌تون انقدر تشنه باشه، انقدر سختی بکشید.
درست.
امام فرمود ما اگه آب بخوایم، ببین کشکولتو بده، ظرفتو بده. اون چوپان ظرفشو نگه داشت، امام از سر انگشتانش آب خنک تگری ریخت تو ظرفش، گفت بخور. ببین ما اگر دنبال آب باشیم که اینطوری میتونیم خودمون رو سیراب کنیم. امام چرا اونطوری در واقع برخورد میکنه که میاد حسن علی اصغر رو میاره و میگه شما سیرابش کنید؟ برای اینکه امام میخواد این آتش در واقع یه بستری باشه، یه ابزاری باشه برای جذب یکی از اون دشمنان. حتی بله. یکی از اونا بیاد یه قطره آب، امام فرمود اگه کسی یه قطره آبم بده من تضمین میکنم از دست جدم سیراب بشه. پس نگاه کنید، امام تشنه نجات امته، میخواد حتی یه نفر از اینا هم که دارن جهنمی میشن، چون امام پدر همه بندگان خداست دیگه. بله. یه پدر اگه 100 تا بچه داشته باشه، اگه همشون بریزن توی دریا و بعد همشون دارن غرق میشن، این پدر حتی اگر شده یه نفرشون هم بتونه نجات بده، این کارو میکنه، دریغ نمیکنه از نجات یک نفر.
بله.
یا اگر در آتش باشن، مادر میتونه حتی یه نفر هم نجات بده. امام میبینه همه اینا دارن جهنمی میشن و امام میگه بذار من یه نفرشون هم نجات بدم. امام از سر دلسوزی برای اینها حضرت علی اصغر رو میاره تا احساسات انسانی اینا بلکه تحریک بشه، یه نفر بیاد یه آب بده از جهنم نجات پیدا کنه.
درست،
دقت کردید؟ و الا امام نمیاد التماس کنه به دیگران. امام ولایت تکوینی بر هستی داره. امام در جاهایی که میاد از مردم میخواد کاری بکنه، نه برای اینکه خودش نمیتونه، برای اینکه مردم وارد شن و نجات پیدا کنن. بنابراین این جایگاه واقعی ائمه علیهم السلام رو اگر ما به فرزندانمون، حالا به هر صورت این مادر باید حواسش باشه، پدر باید یه مربی خوب، باید هدف گذاری کنه، یعنی روی یه هدف اول متمرکز بشه، این هدف رو محققش کنه، بره سراغ یه هدف دیگه. ما نباید مثلا کیلوی و فلهی با بحث اهل بیت برخورد کنیم، از هر دری سخنی، نه، هدف گذاری کنید، یعنی بگید این بچه من الان باید اینو بفهم. اگر متوجه شد که بچه شما این دیدگاهش درست شد، نگاهش به اهل بیت کامل شد، اون وقت برید سراغ چی؟ مطالب دیگه. حالا من باز اگر فرصت هست، یک
دو دقیقه فرصت،
بله اگر فرصت هست یه داستان کوچیک دیگه بگم. ببینید، مرحوم شهید دستخیب در کتاب داستان‌های شگفت می‌فرماید که از زبان یه خیاطی نقل می‌کنه این داستان. حالا ظاهراً اینطوری که با یه واسطه یا با چند واسطه، خود شهید دستخیب میگه که من این رو شنیدم. می‌فرماند که یه خیاطی که از شیعیان بوده، ایام عید دستش خالی میشه، میبینه همه مردم برای بچه‌هاشون دارن لباس نو می‌خرن و تدارکات عید، میاد در خونه اهل بیت، میگه آقا، متوسل به حضرت امیرالمومنین میشه، میگه من شیعه هستم، شیعه شما هستم، دستم خالیه، کمکم کنید. خب بعد میبینه خبر نشد. یه شب در عالم خواب میبینه که بله، در مقابلش یه باقی هست، وجودهای نورانی اهل بیت تو این باغ نشستن، میشناسه، اجازه بهش میدن وارد باغ میشه، میره محضر حضرت امیرالمومنین، ابراز نیاز میکنه، میگه آقا ببینید، من فقیرم، شیعه شما هستم، دستم خالیه و کمکم کنید. میره پیش اول پیامبر خدا، پیامبر خدا او رو در واقع حواله میده به حضرت امیرالمومنین. این آقای خیاط میگه در عالم خواب حضرت علی دست منو گرفت، برد ته باقیه، دالون تاریکی بود، منو وارد کرد، رفتیم اونجا، یه بوی بدی میومد. حضرت فرمود اگه دنیا میخوای یه چیزی بردار از رو زمین. میگه من یه چیزی همطور تو عالم تاریکی برداشتم، اومدم، اومدیم بیرون، در نور دیدم یه پای قورباغه مرده است، پای یک جنازه قورباغه. گفتم آقا من پول و ثروت می‌خواستم، شما این چیه من دادید؟ آقا فرمود مگه دنیا نمی‌خوای؟ چرا؟ فرمود اینو بزن تو این آب، زدم توی آبی در آوردم، دیدم تبدیل به شمش طلا شد. آقا می‌خواست هم باطن دنیا رو به من نشون بده، همین که بعداً حالا من آزمایش کنم. بعد آقا فرمود دنیا رو می‌خوای یا محبت منو؟ این خیاط میگه در عالم خواب خدا به من کمک کرد، من گفتم محبت شما رو. بعد آقا فرمود پس اینو بنداز. ببینید آقا دوباره میخواد احساس فقر رو از بین ببره. میگه من در عالم خواب اون شمش طلا رو انداختم، بیدار شدم و شکر کردم که الحمدلله که من گفتم محبت شما رو میخوام. اگه میگفتم من اون شمش رو میخوام چی میشد؟ ببینید باید انسان به این حد برسه بسیار. که حتی در عالم خواب در ضمیر ناخودآگاهش این رو باور کنه که محبت اهل بیت علیهم السلام از تمام ثروت عالم بیشتره. که عرض کردیم
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای عظیمی عزیز و بزرگوار، سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم. ساعت 10:45 است و همچنان در خدمت شما هستیم. بله، دوستان ما در این حسینیه اومدن تا از مستمعین جلسه ما پذیرایی بکنن و بحث چای روزه رو داشته باشیم. خیلی خوش اومدین، در خدمت شما هستیم. هر روز ما یکی از اتفاقاتی که تو حسینیمون داریم بحث چای روزه هستش و قید داریم. آقای فتی در رو باز بذارید لطفا که آقای عظیم میخوان تشریف ببرن. عرض به خدمت شما که بحث چای روزه رو داریم و از شما هم تمنا کردیم که اگر تمایل دارید این در حقیقت بحث چای روزه اتفاق بیفته برای شما و شما هم چای روزه داشته باشید و چای روزه رو یه جایی توضیح بکنید، عبارت لبیک یا حسین رو بذارید این نام و نام خانوادگیتون ارسال بکنید به 30553. دست شما درد نکنه جای همه شما، ولی بذارید من اینو بذارم روی این نلبکین، این چای روزه سید الشهدا علیه السلامه که با نوشیدنش حالمون خوب میشه و با قرار گرفتنمون تو جلسات روزه امام حسین قرار میگیریم، آرامش میگیریم و اطمینان خاطر پیدا میکنیم و حالمون خوش میشه از این که به ما هم اجازه دادن برای سید الشهدا صلوات الله علیه کار بکنیم و خدمتگزار باشیم و بتونیم به عنوان مستمع حاضر در جلسات سید الشهدا باشیم. پس اگه شما موافقید که چای روزه بدین، لبیک حسین رو بفرستید به 30553، نیاز هم نیست حتما هیئت بگیرید موکب بزنید ها، همین که خانم محترمی که میخواد چای درست بکنه برای خانومش این چای رو به نیت روزه امام حسین درست بکنه کار حله. آقای عزیزی که داره برای همکارش چای میریزه به نیت چای روزه این چای رو بریزه، مسئله درست شده. و خلاصه این که هر کسی هر چقدر که میتونه کار انجام بده اتفاق افتاده. من یه خواهشی دارم از رفقای عزیز و بزرگوارم، سلامتی همه چای ریزا، سلامتی همه کفش جفت کنا، سلامتی همه خادمان آستان اهل بیت، اول یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
سه مرتبه همه با هم بگیم لبیک یا حسین،
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.
چایمون دستمون رو میخوایم بریم یه گوشه دیگه از این حسینیه بنشینیم و کسب فیض بکنیم از منبر ارزشمند جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عالی.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. استاد آی بهجت، استاد مرحوم علامه طباطبایی، استاد بسیاری از عرفای تو این 70-80 سال اخیر که همه تونم اسمشو شنیدید، عارف کم نظیر مرحوم آیت الله استعلی آقای قاضی که در نجف بود، واقعا کم نظیر بود، حالا نمیگم بی نظیر ولی کم نظیر بود. ایشون میگفتن که تو نجف تو محلهی که زندگی میکرد یه آقایی بود از لاتای محل بود، اسمش قاسم بود، همیشه سر کوچه وای میساد و به هر حال بتلک مینداخت به اینو، ولی هر چی که بود نسبت به اطلاعات قاضی ارادت داشت، اینو دوستش داشت، آقای قاضی رو دوست داشت. هر موقع آقای قاضی از کوچه رد میشد او بلند میشد اظهار ادب میکرد، آقا مخلصتیم، چاکرتیم، همینجوری اظهار محبت میکرد. آقای قاضی هم به هر حال باهاش خوب بود، اهل دین و اینا ابدا، فقط آقای قاضی رو دوست داشت. یه مرتبه آقای قاضی از کوچه رد شد، قاسم بلند شد مثل همیشه همون اظهار ادب کردن و مخلص تیم و همه حرفا. آقای قاضی گفتش که قاسم مگه نمیگی ما رو دوست داری؟ گفت چرا؟ خدا میدونه تو رو دوست دارم. گفت بیا به حق همین دوستی مرد و مردونه یه چیزی من بهت میگم، قول بده عمل کنی. اون مردونه قول داد، گفت آقا چشم من عمل میکنم. آقای قاضی فرمود که بیا مرد و مردونه قول بده یه امشب قبل از اذان صبح سحر بلند شو یه دو رکعت نماز شب بخون. یه دو رکعت نماز شب بخون. ما معمولا میخوایم به کسی چیزی بیاد بدیم و به راهش بیاریم از نماز شب شروع نمیکنیم. نماز صبح تو بخون، اصلا نماز تو بخون، حالا بقیهش پیش کشه. ولی او دکتر فوق تخصص روحه، میدونه چه نسخه‌ای بده. این ادا در آوردنی نیست که کسی دیگه بخواد این کارو بکنه، اون خودش میدونه که چیکار بکنه. قاسم برق تعجب تو چشمش جهید، گفت آقا من اصلا نماز صبحم بلد نیستم، چی شما نماز شب بخون. آقای قاضی فرمودن که مگه قول ندادی مردونه انجام بدی؟ بیا به خاطر رفاقت با من این کارو بکن. گفت آقا من اصلا اون موقع نمیتونم بیدار بشم، من تا لنگه زور گرفتم خوابیدم، من اصلا نمیتونم اون موقع بیدار بشم. آقای قاضی فرمود تو نیت کن من بیدارت میکنم. برای آقای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او، نه اینکه شب نصف شب بره در خونهشون تق تق بزنه. گفت تو نیت کن من بیدارت میکنم. قاسم گفت آقا باش، رو حساب همون قولی که داده بود رگ مردونگیش برخورد، گفت آقا باش من انجام میدم. رفت یه ساعتی از شب رو نیت کرد، مثلا فرض کنید ساعت 4 نصف شب، یه ساعتی نیت کرد، دید سر همون ساعت بیدار شد، سر همون ساعت بیدار شد و وقتی که بلند شد دید چه حال خوبی داره. ممکنه بعضیا بیدارشن ولی حال ندارن، کسلن، خود اون حالی توفیق علاهده است. بلند شد بره به سمت حیاط لب حوض وضو بگیره، همونجوری که داشت آستیناشو میزد بالا یه مرتبه دلش شکست، و خدایا یه عده‌ای هستن این موقع شب صداشون در خونه تو آشناست، ملائکه میشناسنشون، من بدبخت اصلا صدام اون طرف آشنا نیست، کسی منو نمیشناسه، اما به صدقه سر خوبان درگاهت که این موقع بیدار هستن، خدایا من دیر اومدم ولی اومدم، من رو هم بپذیر، دیر اومدم ولی اومدم. نقل میکنن این قاسم شد یکی از شاگردای آقای قاضی که بعد از یه مدتی نیم خورده غذاش رو تبرکن بعضیا میبردن، نیم خورده غذاش رو تبرکن بعضیا میبردن. آقای قاضی با همه عظمت خاک پای امام حسینه، قبول دارید؟ با همه عظمت سلول ناخون امام حسینه، اگه بشه، اگه رفاقت با آقای قاضی آدم رو به اون جهان میرسونه، رفاقت با امام حسین آدم رو به کجا میرسونه؟ با امام حسین بودن آدم رو کجا میرسونه؟ خب به همون جایی میرسونه که حر رسید، به همون جایی میرسونه که اصحاب رسیدن. حر یکی از کسانی بود که میشه قسم خورد جهنمی بود. ببینید الان این جمعی که اینجا نشستید، من اگه بگم که کدومتون میتونید بلند شید قسم جلاله بخورید به خدا که من جهنمی هستم، هیچ کدوم بلند نمیشه، معلومه، چون امید به بهش هممون داریم، واقعا هم همینجوری، هیچ کدوممون بلند نمیشیم قسم بخوریم که قطعا جهنمیه. اما من یه نفری رو بهتون نشون میدم که میشه قسم خورد که او جهنمی بود، حر، چون حر در مقابل امام زمانش ایستاده بود، اولین گروهی که امام حسین رو و زن بچهش رو محاصره کرد و ترسوند بچه های امام حسین رو، حر بود، گناهش خیلی بزرگ بود. من و شما اگرم احیانا یه لغزشی مرتکب شده باشیم، یه گناهی جایی کرده باشیم، بگیم یا صاحب الزمان من دستم فلج بشه، زبانم لال بشه اگر من بخوام در مقابل شما شمشیر بکشم، یه گناهی کردم و دستم در رفت، من در مقابل شما عرض اندام نمی کنم. اما هر در مقابل امام زمانش عرض اندام کرد، وایساد، لشکر کشید، ترسون اونها رو، جاش تو قعر جهنم بود. اما امام حسین علیه السلام توی نصف روز، توی نصف روز به جایی رسوند او رو. میدونید به کجا رسوند هر رو؟ که امام صادق علیه السلام تو زیارت نامش وقتی زیارت میخونه میگه به ابی انتم و امی، به شهدای کربلا که یکیشون حره خطاب میکنه میگه پدر و مادرم فدای شما. امام صادق به ابی انتم و امی، خدا شاهد من از شاید حدود 25 سال پیش هر موقع این جمله امام صادق رو میشنم نمیفهمیدم، تا چندین سال همش برام سوال بود، آخه تو بعضی از زیارتنامه ها خطاب به امام حسین، امام صادق یا ائمه فرمودن به ابی انت و امی، پدر و مادرم فدای تو، خب این عیب نداره، پدر امام صادق امام باقره، معصومی فدای معصوم دیگر، این میشه. اما تو زیارتنامه ای که به ابی انتم و امی، خطاب به شهدای کربلا که یکیشون هم حره، امام صادق بگه پدر و مادرم فدای شما، پدر امام صادق کی بود؟ این خیلی حرف دیگه، من اصلا نمیفهمیدم اینو که یعنی چی، تا اینکه یه مرتبه دیوان زبدت الاسرار رو میخوندم برام حل شد. حالا مقام حر رو ببینید چیه. تو اون دیوان ایشون اینجوری میگه، میگه کشتگان کربلا عین حقند، زان که غرق عشق هوی مطلقند، جان 72 نور عین نور عین واحد است و واحدی همچون حسین، زان سببشان در خطاب و در سلام به ابی انتم و امی گفت امام. میدونید برای چی امام به اینا گفت به ابی انتم و امی؟ چون 72 تا روز عاشورا دیگه 72 تا نیستن، همشون حسینن، هیچ منیت تو هیچ کدومشون دیگه نیست، حری دیگه نمون، زهیری دیگه نمون، بریری دیگه نمون، همه حسین، همه حسین. یعنی ابا عبدالله یا آفتابی بود که طلوع کرد تو 72 تا چراغ، منیتی دیگه نبود. لذا این کثرت به یک وحدت برمیگرده، این 72 تا همشون همون جلوه های امام حسینن، لذا به ابی انتم و امی همون به ابی انت و امیه، این همونه. جان 72 نور این نور این واحد است و واحدی همچون حسین، زین سببشان در خطاب و در سلام به ابی انتم و امی گفت امام.
جان و تنم عاشقی که دل خون منم، آقا توی و اونی که پریشون منم، دل دادم و اون که پای تو میمون منم، به جز تو کی تو عالم برای من میمونه، به جز تو کی تو عالم.
الهی فداتون بشم شنونده های نازنین، عاشقای امام حسین، خاک پای همه شما هستیم با افتخار. با سلام، من شاگرد مکانیکی هستم و برای اوستام و مغازه بغل دست مکانیکی به نیت چای روزه برای اونو چای دم کردم. خدا ازت قبول کنه عزیز دلم. لبیک یا حسین جانم. فریبا دلیر فرزانه، خانم فریبا دلیر فرزانه از شهرستان بناب گفتن عزیزان خواهش میکنم، من مریضم، همسرم محسن هم بیماری داره، لطفا از رسانه بگین برای کل مریضها هم به شفا بخونن، خیلی مریضیم و فرزند هم نداریم. خدای به حق امام حسین، هر کسی که بیماری داره، هر کسی که مشکل داره، هر کسی که گره داره، علل خصوص از این نعمت سلامتی محرومه، نعمت سلامتی رو به خودش و خانوادش برگرد.
ما معمولا سعی میکنیم که در ماه محرم، ماه رمضان، عید قدیر یک اطعام چیزی خلاصه پخته بشه در منزل و بین همسایه‌ها پخش بکنیم به عنوان این شعیان که بسیار مهمه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و اجل فرجهم. دست همه شما درد نکنه، الهی که سرزنده باشید. اگه دوست دارید شما هم به نیت سید الشهدا صلوات الله علیه چای روزه بدین، یه بسته چای بگیرید ببرید موکبتون بدین، چای برای خانوادهتون دم بکنین، چای برای همکارتون، مغازه بغل دستیتون، رفیقتون، همسایه‌تون، آدمایی که از کوچه و محل کارتون رد میشن چای دم بکنید به عشق سید الشهدا صلوات الله علیه و اسم شما رو در زمره چای ریزای امام حسین بنویسن و فردای قیامت که تو صف نوکرها قرار میگیرن این عبارت چای ریز امام حسین ان شاء الله رو سینه شما حک شده باشه، عبارت لبیک یا حسین رو بفرستید به 3553 و همینطور نام و نام خانوادگیتون و بفرمایید که کجا میخواید به عشق سید الشهدا صلوات الله علیه چای روزه بدین. هر جا که هستید در پناه امام حسین صلوات الله علیه باشید. التماس دعا یا علی مدد. خدا نگهدار.
رهبر میدان نوجوانان به این حضور حکیمان رهبری نرسد، به هیبت غضب مجتبایم سوگر، به هیبت غضب مجتبایم سوگر، سپاه کوفه به این رزم هیدری نرسد. خوش میشد صد باشم قلم دار تو باشم، خوش میشد صد باشم قلم دار تو باشم، خدا نیاره باز بی بابا شم، خدا نیاره باز بی بابا شم. خوش میشد صد باشم قلم دار تو باشم، کاش میشد زن باشم قلم دار تو باشم، خدا نیاره باز بی بابا
شم. ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. ولو كره المشركون بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، حضور شما شنوندگان گرامی و هم‌میهنان ارجمند سلام عرض می‌کنم. روز شما بخیر. دعوت می‌کنم با این بخش خبری همراه باشید. اشد مجازات عامل جسارت به ساحت قرآن مجید مورد اتفاق همه علماست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی جسارت به ساحت مقدس قرآن مجید در سوئد